أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. عيد سعيد قدير رو، عيد جاودانگی مکتب توحید و آخرین آیین الهی، عید ولایت اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، عید تثبیت وصایت و خلافت امیر المؤمنین علیه السلام به رغم کافران و منافقان بر فرزند بزرگوار امیر المؤمنین علی الله الاعظم حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا و بر همه دلدادگان آستان ولایت و سرسپردگان به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، خصوصا برادران و خواهران عزیزی که در محضرشون هستم، تهنیت. امیدواریم خدای متعال به برکت عید قدیر که در ظاهر این عالم هم بسیار عظیمه، که خدای متعال عید قدیر رو هم در زمین برپا کرده هم در آسمان. اشاره شد که در آسمان یوم الاحد المعهود است و در زمین یوم المیثاق المعهود و الجمع المسئول یا و الجمع المشهود. یه اشاره فقط عرض بکنم به ماجرای قدیر خم. میدونید پیغمبر اکرم از زمانی که به مدینه تشریف آوردن، یعنی بعد از هجرت، دیگه حج به جا نیاورده بودن، یعنی 9 سال میگذشت که پیغمبر حج به جا نیاورده بودن. در زمانی که در مکه بودن چند باری حج رو به جا آوردن قبل از هجرت. حج قبل از هجرت هم همون حج ابراهیمی بود با زدودن جنبه های خرافی و شرکالودی که با او آمیخته شده. اما سال آخر عمر رسول خدا حکم حج به طور کامل نازل شد و پیامبر مأمور شدند که به حج تشریف ببرند و به صورت عملی حج کامل اسلامی رو به امت بیاموزند. این بود که پیغام فرستادند برای نقاط مختلف سرزمین های اسلامی و دعوت کردن همه رو به آمدن به حج. بزرگترین مراسم حجی که در زمان رسول خدا برگزار شد و بزرگترین اجتماع اسلامی که برگزار شد در همین حجۃ الوداع. خوب از مدت‌ها قبل هم پیامبر اشاره می‌کردند که کوچ من از این عالم نزدیکه، پرواز من از این زندان عالم ملک نزدیکه. خب مسلمان‌ها هم به عشق این که پیامبر رو لااقل برای آخرین بار ببینن از مناطق دور دست آمدن به سمت مکه. مراسم حج رو پیامبر برگزار کردن و مورد به مورد آموزش دادن به اصحاب. در منا پیامبر اکرم 2 تا سخنرانی فرمود. متن سخنرانی ها توی جلد 37 کتاب بهار الانوار توی فصلی داره فی اخبار القدیر نقل شده، توی جلد 21 بهار الانوار هم در فصلی داره تحت عنوان حجۃ الوداع در تاریخ حیات پیغمبر اکرم، اونجا هم نقل شده جزئیات این داستان حجۃ الوداع. پیامبر در منا 2 تا سخنرانی فرمودن و تو این 2 تا سخنرانی، تو هر 2 سخنرانی، ضمن اینکه اطلاع دادن که پیامبر از بین امت به زودی خواهند رفت، بر مسئله اینکه پیامبر بعد از خودشون کتاب خدا و عترت و اهل بیتشون رو به جا میگذارند تصریح کردن. حضرت همین صفحه 114 جلد 37 نقل کرده ثم قال الا و انی قد ترکت فیکم امرین ان اخذتم بهما لن تضلوا کتاب الله و عترتی اهل بیتی فانه قد نبأنی اللطیف الخبیر انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض الا فمن اتسم بهما فقد نجا و من خالفهما فقد هلک الا هل بلغتو قالو نه. حضرت در یه فراز سخنانیشون فرمودن که من به زودی از بین شما میرم، دو چیز بزرگ و گرانبها رو بین شما میگذارم که اگر به این دو پیوندید هرگز به زلالت و گمراهی دچار نمیشید، کتاب خدا، دیگری عترت و اهل بیت خدا. و خدای لطیف خبیر به من آگاهی داده، خبر داده که این دوتا هرگز از هم جدا نمیشن تا در روز قیامت در کنار حوض کوثر به نزد من بازگردند. بدانید هر کسی به این دو چنگ زد و پیوست نجات یافت، و هر کسی مخالفت کرد با این دو هلاک شد. بعد حضرت فرمودن الا هل بلغتو، ای مسلمان ها، آیا من ابلاغ کردم این حقیقتو به شما؟ قالو نه، گفتن بله. توی سخنرانی دیگری که باز در منا داشتن، اونجا باز حضرت مجددن بر این مسئله تأکید کردن. سخنرانی دیگری، سوز آخر از این سه روز اقامت در منا، حضرت سخنرانی کردن، اونجا هم باز همین مسئله رو اشاره کردن که کتاب الله و عترتی اهل بیتی فانه قد نبأنی اللطیف الخبیر انهما لن یفترقا حتی یلدا علی الحوض که اثبت تی هاتین و جمع بین سبابتین. جالبه، حضرت دوتا انگشت سبابشون آوردن کنار هم، فرمودن اینجوری، یعنی هیچ کدوم بلندتر از دیگری نیست، اینجوری باشه یکیش بلندتر قدش. حضرت دوتا سبابه رو گذاشتن کنار، فرمودن هیچ کدوم قابل ترک نیست. ولا اقول کهاتین، بعد حضرت دستشون اینجوری کردن، گفتن اینجوری نمیگم، اینجوری نمیگم، اینجوری میگم. فتو فضل حاضهی علا حاضهی، که یکی از این دوتا فضیلت پیدا کنه بر دیگه. خب این داستان تو منا اتفاق افتاد. بعد از سه روز منا میدونی حجاج بر میگردن به سمت مکه که طواف حج و نماز طواف و سعی بین صفا و مروه رو به جا بیارن و بعدم طواف نسا و نماز طواف رو. خب برای انجام این مراسم برگشتن به مکه رسول خدا. وقتی برگشتن به مکه، از بین اصحاب پیغمبر منافقینی که حضور داشتن، اینها فهمیدن که پیغمبر میخواد چیکار بکنه دیگه. دو بار تو سخنرانی بر بحث اهل بیت تاکید کردن. همینجا اتفاقا جالبه، تو روایت براتون بگم، فجتمع قوم من اصحابه و قالوا يريد محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان یجعل الامامه فی اهل بیته. یه گروهی از اصحاب پیغمبر جمع شدن با هم و گفتن پیامبر میخواد امامت رو در اهل بیت خودش قرار بده. فخرج منهم اربعه نفر الى مکه و دخل الکعبه و تعاهدوا و تعاقدوا و كتبوا فيما بينهم كتابا ان امات الله محمدا او قتله الا يرد هذا الامر في اهل بيته ابدا. اونا منا دور هم جمع شدن و یه صحبتی کردن با هم که پیغمبر مثل که میخواد اهل بیتش به عنوان امام قرار بده. بعد چهار نفر از بین خودشون بیرون آمدن، اینا آمدن به مکه و تو مکه آمدن داخل کعبه و با هم یه پیمان نامه ای نوشتن و امضا کردن بین خودشون که اگر پیامبر از دنیا بره یا کشته بشه، اجازه ندن که خلافت و حکومت رسول الله به اهل بیتش برسه. به هر حال هسته توطئه شکل گرفت. ابوبکر، عمر، ابو عبیده جراح و سالم مولا ابی حذیفه، این چهار تا بودند. حالا بعضی جاها هم 5 تا نقل شده که معاذ بن جبل هم نقل شده جز اینها بودند. اینا صحیفه ملعونه اول قبل از ماجرای قدیر خم شکل میگیره. اینو مینویسن، امضا میکنن پاش که نگذاریم، هم پیمان میشن و داخل کعبه زیر خاک مخفیش میکنن. به محض اینکه مراسم حج برگزار میشه، دیگه پیغمبر اجازه توقف و موندن تو مکه نمیدن. بلافاصله دستور میدن به بلال حبشی که اعلام کنید به سرعت باید برگردیم. خب مسلمان ها حرکت میکنن، همراه پیغمبر اکرم از مکه خارج میشن. خب پیغمبر جاده‌ای که به سمت مدینه میرفت رو در پیش گرفتن. حتی دیدم که تعدادی از اهل خود مکه هم دنبال پیغمبر آمدن، تعدادی از مردمی که مال سرزمین های دیگری بودن که از اون مسیر نباید میرفتن، اونام همراه پیامبر آمدن، پیامبر رو بدرقه کردن گویا در این راه. نزدیکی های جحفه، سمیلی جحفه، یه جاییست به نام کراع قدیر خم. کراع قدیر خم، کراع به معنی انتهای مسیل یا انتهای مسیریست که آب میره و برکه و آبگیری در اونجا قرار داره. قدیر هم به معنی آبریزه، مصب آبه، دامنه یک مسیله. و خم به معنای محل جمع شدن آب و گودالیه که در اون آب جمع میشه. این سمیلیه جحفه، جحفه یکی از میقات هاست دیگه. سمیلیه جحفه یه منطقه کوهستانی کاملا و این کراع قدیر اونجاست. نزدیکی های اینجا بودن که جبرئیل نازل شد بر پیغمبر اکرم با آیه یاورد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ای پیامبر، اون چه از جانب پروردگارت به تو نازل شده اینا ابلاغ کن که اگر نکنی این کار رو گویا از ابتدا رسالت الهی رو ابلاغ نکردی. که این حرف داره زده میشه به پیغمبر 81 روز قبل از رحلت رسول خدا در 23 بومین سال رسالت پیغمبر اکرم. یعنی همه این 23 سال زحمتی که کشیدی اگه این یه نکته آخری رو نگی یا مثل اونی که هیچ کاری نکردی. علی ای حال پیغمبر اکرم رسیدن به قدیر خم، به کراع قدیر خم، دستور توقف دادن. هوا به شدت گرم بود، حدود یک ساعت به ظهر بود. روایات هست اینجا، روایات نقل میکنه که به قدری تابش آفتاب سوزان بود، زمینم که خب صخره‌های سخت و کوهستانی، یه قسمتی از عبا رو مردم رو سرشون کشیده بودن، یه قسمتی هم به پاشون بسته بودن و زیر پاشون انداخته بودن که نسوزه پاهاشون. خب اونجا یه زمین صافی بود که دوتا درخت کهنسال قدیمی اونجا وجود داشت و سایه انداخته بود. پیغمبر اکرم دستور دادن به مقداد و عمار که برید اونجا رو از خار و خاشاک پاک کنید و با سنگ یه منبری درست کنید اونجا. اینا با سنگایی که اونجا بود منبری درست کردن و پوشش‌های شتورها و اینا رو هم از جهاز شتورها استفاده کردن، رو اینا رو پوشوندن رو سنگ‌ها، شد مثل یه منبر. خب پیغمبر اکرم پش بردن بالای این منبر، امیرالمومنین رو هم صدا زدن، فرمودن یه پله پایین‌تر از من بنیست، محاذات رسول الله استاده. و یه سخنرانی مفصل. عزیزان امیدوارم کسی نداشته باشیم تو این جلسه که امسال عید قدیر خم بگذره و این تا روز 25 ذیحجه پی بشه و لااقل یک بار با دقت خطبه قدیر رو نخوانده باشه. حتما بخونید، چون پیغمبر اکرم در انتهای همین خطبه قدیر دستور میدن که شماهایی که اینجا هستید تمام این چیزایی که من گفتم رو برای فرزندانتون، برای کسانی که نیامدن حج، باید بازگو کنید و تا قیامت این باید به هم دیگه بازگو بشه. این یه تکلیف شرعی است. علی‌ای حال امیدوارم همه بشینید با حوصله و دقت. خوشبختانه این قطعه قدیر رسول خدا فراوان چاپ میشه و تکثیر میشه و توزیع میشه و دیگه کم کسی است که به دستش نرسیده باشه. انشالله با دقت و علاقه لااقل یک بار این خطبه و سخنرانی پیغمبر رو که بیش از یک ساعت طول کشید این سخنرانی مطالعه کنید. علی‌ای حال سخنرانی بسیار مفصلی است. محورهایی که برای این سخنرانی میشه اشاره کرد، حضرت ابتدا حمد و ثنای الهی رو به جا میارن، بعد میفرمان که فرمان بزرگی از جانب خدا آمده، من باید به شما ابلاغ کنم، و تو محور بعدی مسئله ولایت امیرالمؤمنین رو و امامان 12 گانه رو به صراحت اونجا بیان میکنن و بعد دست امیرالمؤمنین رو میگیرند و جلوی جمعیت دست رو بالا میارن و حضرت رو بلند میکنن از زمین، جوری که حدیث نقل میکنه که پاهای امیرالمؤمنین محاذات زانوی رسول خدا بود. از امیر رو از جا بلند میکنن جلو جمعیت و نشون میدن و مسئله ولایت حضرت رو تصریح میکنن برش و در محور بعدی تأکیدی بر توجه امت به مسئله امامت و اهمیت مسئله امامت، بعد به مسئله کارشکنی منافقین اشاره میکنن رسول خدا، اینکه منافقین خلاصه توطئه‌ای در کار دارن، یه اشاره‌ای به همون صحیفه ملعونه‌ای که نوشته شده بود میکنن. و محور بعدی سخنرانی ایشون صحبت در رابطه با پیروان اهل بیت و دشمنان اهل بیت، و محور بعدی راجع به حضرت مهدی ارواح نافداه، محور بعد در واقع نوعی زمینه را آماده کردن برای اخذ بیعت از مردم، و بعد یه اشاره به حلال و حرام و واجب و محرمات اسلامی میکنن و نهایتاً ابتدا به صورت شفاهی از همه بیعت میگیرن. میفرمان که چون جمعیت خیلی زیاده، حداقل جمعیتی که نقل شده 120,000 نفره، 147,000 نفر هم نقل شده، 160,000 نفر هم نقل شده، حداقل 120,000 نفر جمعیت. اونم جایی که اصلا جای توقف مسافر نبود، نه آبی نه چیزی. علی حال فرمودن که چون ممکنه که همه شما نتونید مستقیما بیاید دست بدید و بیعت کنید، اول این متن رو که من میگم با من تکرار کنید. حضرت در واقع یک بیعت شفاهی از همه جمعیت گرفتن و بعد دو تا خیمه دستور دادن برپا بشه. خود رسول الله تو یکی از این خیمه ها نشستن، امیرالمومنین هم فرمودن تو خیمه دیگه بشینن. بعد مسلمان ها می اومدن خدمت رسول الله، اول دست می دادن و بیعت می کردن با پیغمبر و تهنیت و تبریک می گفتن، بعد می رفتن تو خیمه امیرالمومنین با امیرالمومنین دست بیعت می دادن. و نکته بسیار جالبم اینجاست که از خانم ها جداگانه بیعت گرفته شد. این یکی از نکته های بسیار زیباست که بحث حق رأی برای خانم ها تو دنیای غرب تا همین اواخر وجود نداشت. دنیای غرب اصلا زن را انسان حساب نمی کرد که بهش حق تعیین سرنوشت بده، اجازه رأی دادن و اظهار نظر در مسائل سیاسی بده. همین دنیایی که امروز حالا خیلی خودش رو پیشرفته معرفی میکنه، خیلی زمان نگذشته از زمان که حق رأی نداشتن زن. اما ببینید اسلام 14 قرن قبل مسئله حق رأی خانم ها رو چگونه مطرح کرده. پیغمبر اکرم فرمود خانم ها جداگانه حق رأی دارن، خودشون باید بیان بیعت کنن. اینکه شوهرشون، پدرشون، برادرشون، یه مردی از بستگانشون بیعت کرده با امیرالمومنین کفایت نمی‌کنه. تک تک زن‌ها خودشون باید بیان بیان. منتها خب مردها بیعتشون این بود که می‌اومدن خدمت از امیر دست می‌دادن و بیعت می‌کردن. برای خانم‌ها، برای اینکه اون حدود شرعی هم مراعات بشه، پیغمبر اکرم دستور دادن یه تشتی رو پر از آب کردن، داخل خیمه امیرالمومنین یه پرده‌ای از وسط این تشت آویختن. یه طرف این پرده امیرالمومنین نشسته بودن، طرف دیگه خانم‌ها می‌اومدن. امیرالمومنین این طرف دشت دستشونو کرده بودن تو آب، خانوما می اومدن اون طرف دستشونو میکردن تو دشت آب. از طریق آب این ارتباط برقرار میشد و اینجوری بیعت میکردن به شکل زیبا و با حفظ حدود و معیارهای شرعی. علی حال 3 شبانه روز توقف شد در قدیرخم. خیلی ها تو زمینی که اونجوری گفتم سنگلاخ و داغ و بی آب و علف و بدون امکانات اقامتی و زیستی و با سایبان‌های بسیار اندک، درخت‌های بسیار تک و توشی که اونجا وجود داره و غالبا زیر آفتاب داغ، 3 شبانه روز پیغمبر این جمعیت اونجا نگه داشتن تا همه بیان بیعت کنن. جالب اینم شنیدنی است که حسان ابن ثابت، شاعر معروف زمان پیغمبر اکرم که حضور داشت، بعد از سخنرانی رسول الله آمد گفت اجازه میدید من واقعی امروز به شعر در بیارم؟ حضرت فرمودن بسیار خوب. او هم فی المجلس واقع رو در قالب یک شعری سرود و در محضر رسول خدا شعر رو خوند برای همه جمعیت. دو تا بیتش که حالا من حفظ هستم اینه که میگه فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا فمن کنت مولا فهذا ولیه فکونوا له اتباع صدق مبالیا. میگه پیغمبر اکرم به علی گفت ای علی، فقال له یا علی قم، پیغمبر به علی گفت علی برخیز، فإننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا، من تو رو پسندیدم برای بعد از خودم به عنوان امام و راهبر و راهنمای امت، و هر کسی من ولی او هستم، فمن کنت مولا فهذا ولی او، هر کسی من ولی او هستم این علی هم ولی اوست، فکونوا له اتباع صدق مبالیا، پس برای او پیروان صادقی باشید و ولایت پذیر باشید در برابر او. علی حال ماجرای قدیر این گونه طی شد. جالبه بدونید دو تا حادثه کنار داستان قدیر، یکی از این حادثه ها این بود که حارث فهری آمد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله، این حرفی که تو زدی علی رو به عنوان جانشین خودت تعیین کردی، این از جانب خودت بود یا از جانب خدا بود؟ پیغمبر اکرم فرمودن به امر الهی بود، از جانب خدا و رسول خدا این اعلام شد. وقتی اینو فرمودن برگشت گفت که خدایا اگر آنچه که پیامبر میگه حقه و از جانب توست، یه سنگی از آسمان بر من فرو بفرست یا عذاب دردناکی که من رو نابود کنه، من دیگه تحمل اینا ندارم. حالا این ادعای پیغمبری که قبولش کردیم، دیگه تحمل این که بخواد پسرموشو بکنه فرمان روای ما بعد از خودش، تحمل اینا ندارم. یه حرف از دهنش بیرون اومد، بلافاصله سنگی از آسمان آمد، از مغز سرش وارد شد، از پایین بدنش خارج شد و در جا افتاد، هلاک شد. آیه قرآن هم ناظر بر همین نازل شد که سأل سائل به عذاب باقع، این که این فرد درخواست کننده، سوال کننده، سأل سائل به عذاب باقع، اون عذاب باقع شده رو درخواست کرد خودش از خدا و اون عذاب رو نابود. این یه حادثه بود کنار واقعی قدیل اتفاق افتاد. یکی هم هنگام بیعت گرفتن، عمر و ابوبکر اومدن پیش پیغمبر. عمر و ابوبکری که اون صحیفه ملعونه رو امضا کردن توی کعبه، اینا اومدن و گفتن که این که علی رو خلیفه اعلام کردی و دستور بیعت باش دادی، از جانب خودت بود یا از جانب خدا بود؟ باز پیغمبر اکرم فرمودن از جانب خدای متعال. خود این اعتراض ها خوب نشون میده روحیه ابوبکر و عمر رو چگونه بود. من نفاقشون رو ببینید، وقتی که پیغمبر زدن تو دهن اینا و گفتن نخی از جانب خداست و یه امر محقق و قطعیه، اولا اینا ببینید نگاهشون راجع به رسول الله چجوریه، که مثلا رسول الله از جانب خودش ممکنه یه حرف بی ربطی بزنه، علیه بالله فامیل بازی بکنه، پارتی بازی بکنه، تصویرشون از پیغمبر تو ذهنشون اینجوریه. علیه حال وقتی که اینجوری شد و دیدن که دیگه داستان بیعت قطعیه، و اینا شدن پیشتاز بیعت کننده ها، اومدن جلو زدن از بقیه که بیعت کردن با امیرالمؤمنین، و این جمله عمر رو اهل سنت فراوان نقل کردن تو بیعت روز قدیر که به امیرالمؤمنین گفت که بخن بخن لک یا علی، اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنته، تبریک تبریک ای علی، مولای من و مولای همه مردان و زنان مؤمن شدی. علی حال ماجرای قدیر تمام شد. بعد از 3 روز کاروان حرکت کرد. منطقه قدیر نقش ترمینال رو بازی میکنه. از منطقه قدیر جاده های متعددی به سمت مناطق مختلف منشعب میشه، به جاهای مختلف که مسلمون ها هر کدوم از شهری آمده بودن. در واقع تا قدیر مشترک بود جاده هاشون، از قدیر به بعد اگه رد شده بودن دیگه تجزیه شده بود این جمعیت. نقطه بسیار حساسی انتخاب شد برای ابلاغ ولایت امیرالمومنین. یه جاده به سمت نجد و ریاض میره، یه جاده به سمت کوفه و عراق میره، یه جاده به سمت شامات و فلسطین میره، یه جاده به سمت یمن و حضرموت میره، یه جاده به سمت کرانه های دریای مدیترانه میره از طریق ینبوع و خلیج فارس و اقیانوس هند و امثالی حرفا، یعنی کاملا اونجا دیگه ترمینال. خب از اون نقطه حرکت کردن، عبور کردن، مسلمان‌ها هر کدوم به سمت شهر و دیارشون حرکت کردن و پیام این واقعه قدیر رو هر کدوم برای شهرهای خودشون بردن. بعد از واقعه قدیر همونجا توی قدیر خم، اون 5 نفر یا 4 نفری که از صحیفه ملعونه را امضا کرده بودن با 9 نفر دیگه ملحق شدن و طرح ترور رسول الله رو تهیه کردن و قرار گذاشتن که نگذارن پیامبر به مدینه برسه. گفتن چون اگر پیغمبر به مدینه برسه کار خلافت علی قطعیست، بنابراین نباید بذاریم پیغمبر زنده به مدینه برسه. تو همون مسیر یه گردنه به نام ارشا یا هرشا اونجا طرح ترور پیغمبر رو تهیه کردن که اجرا کنن. پیغمبر شب به اونجا رسیدن، قرار بر این بود که اینا پیغمبر وقتی میرسن به بالای این گردنه، تو تاریکی شب اینا یه خمره هایی رو پر سنگ کرده بودن، از بالا این رو رها کنن که توی مسیر جاده این بغلطه و سر و صدا بکنه و شطور رسول الله از ترس رم بکنه و پیغمبر از بالای اون دره پرچند پایین از بالای اون کردنه. خب جبرئیل خبر را آورد برای پیغمبر که همچی طرحی برای شما تدارک دیده شده و کیام هستن، اسماشون هم گفت خدمت رسول الله. که جالبه حذیفه که یکی از 2 نفری بود که محافظای پیغمبر بودن، حذیفه یه طرف مرکب پیغمبر بود و عمار طرف دیگه، یکی جلو بودی که عقب. پیغمبر از حذیفه پرسیدن که شنیدی؟ گفت شنیدم صدای جبرئیل رو، من هم که اسم اونها رو بود. حضرت فرمودن این رازی باشه پیش تو و نباید ابراز کنی تو منزل. حالا اگه حال این خمره ها رو رها کردن، ستاشون این بر جاده، ستاشون اون بر، به هر حال موضع گیری کرده بودن از غم، خمره ها رو رها کردن، شطور آمد رم کنه، پیغمبر اکرم شطور رو مهار کردن و آرام شطور رم نکرد، دمچه پیغمبر پرت نشد. وقتی اینا دیدن پیغمبر پرت نشد، اینا تصمیم داشتن پیغمبر کشته بشه. رضا، ابوبکر، عمر، همه عثمان، همه این در واقع 14 نفری که بودن شمشیرهای آخر رو کشیدن و حمله ور شدن به سمت پیغمبر که پیغمبر رو با شمشیر از پا در بیارن. چه حذیفه و عمار اونا هم شمشیر کشیدن و رفتن، حمله ور شدن به سمت اینا و اینا فراری شدن. درست وقتی که اینا فراری شدن داشتن میرفتن که خودشون قاطی جمعیت کنن یا پشت تخت سنگا قایم بکنن که لو نرنکیان، با اعجاز الهی یک برقی تو آسمان درخشید و چهره همه این 14 نفر دیده شد. همه معلوم شد که کیا هستن. ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود، معاویه بود، عمرواس بود، طلحه بود، سعد بن ابی وقاص بود. حالا تمام این شخصیت ها نقشاشون رو تو تاریخ بعد شما خوب دیدید. یه عبدالرحمن بن عوف بود، ابو عبیده جراح بود، ابو موسی اشعری بود. ببینید اینا هر کدومشون که لطمه هایی زدن بعد هم به مسیر خلافت اهل بید. مغیرت ابن شعبه بود، معاذ ابن جبل بود و سالم مولا ابی حذیفه. خب پیغمبر پیمان گرفتن از حذیفه که لو نده. حالا مطلع شد ولی مصلحت اینه که فعلا مخفی بمانه اینها افشانش که کیا بود. پیغمبر که به مدینه رسیدن همراه با مسلمونا با حجاج، بلافاصله این 14 نفر 20 نفر دیگر هم خبر کردن تو خونه ابوبکر یه جلسه تشکیل دادن. یه جلسه تشکیل دادن 34 نفر تو منزل ابوبکر و صحیفه ملعونه دوم رو نوشتن اونجا و امضا کردن که به هیچ قیمتی نباید بگذاریم خلافت به علی برسه و به صورت جدی قرار گذاشتن که به هر حال یا بعد از پیغمبر ابوبکر خلیفه شه یا عمر خلیفه بشه یا عثمان خلیفه بشه یا ابو عبیده جراح. و اینو نوشتن و امضا کردن 34 نفر و سپردن دست اینا که ببرن توی کعبه اون رو مخفی کنن، که همین کارم اتفاق افتاد. در واقع دومین صحیفه هم ملحق شد به صحیفه اول، در داخل کعبه مخفی شد و این گروه حضور دارن توی تمام دوره‌های بعدی تا زمانی که شورای 6 نفره عمر هم تشکیل میشه. باز تعدادی از اینا توشن. خود عمر وقتی که خواست این شورا رو تشکیل بده گفت اگه یکی از دو نفر سالم مولا ابی حذیفه یا ابو عبیده جراح یکی از این دو تا بودن اصلا من شورا تشکیل نمیدادم، یکی از اینا رو خلیفه میکردم، چون جزء همون باندی بودن که با همون صحیفه ملعونه رو اول امضا کرده بودن. علی حال نقش اینها تو آینده تاریخ اسلام کاملا شفاف و روشنه. ابو موسی اشعری بازی که در آورد تو داستان جنگ صفین و به هر حال مشکل خوارج نهروان رو کاملا سامان داد و وجاهت بخشید، امیرالمومنین رو از خلافت عزل کرد به عنوان حکمی که خوارج تحمیل کرده بودن به امیرالمومنین و امثال اینا دیگه. میبینید تو این ترکیب همه اینا حضور دارن و نقش هاشون هست. حالا اگه حال این یه اشاره‌ای بود، یادآوری بود از حوادث قبل و بعد از ماجرای قدیر خم از نظر تاریخی و یه صلوات بر محمد و آل محمد. آه. 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 آه.